السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وغير سلامتي وجد الناظرين وتجد فرجشون. خوشنودی قلب مبارک اون حضرت، صلوات بلندی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. شام میلاد سبت اکبر نبی مکرم اسلام امام حسن مجتبی است. این میلاد را خدمت امام زمان ارواحنا فدا و شما عزیزان تبریک عرض میکنم. انشاءالله خداوند همینطور که در چنین روزی خانه و کاشانه امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما را منور کرد، روشن کرد با قدوم مبارک امام حسن مجتبی، انشاءالله جهان امروز ما هم به قدوم بقیت الله العظم منور و روشن بشه انشاءالله، و ما شاهد این باشیم که تمام دردهای بشریت و انسانیت با اومدن آقا درمان بشه انشاءالله. من اگر بخوام بحث امشب را شروع کنم، با یک سوال شروع میکنم و انتظار دارم که شما توی بحث مشارکت داشته باشید انشاءالله. سوالم اینه: اولین جمله سیاسی و سیاسی ترین جمله تاریخ منسوب به کیست؟ چند پنج دقیقه وقت استراحت. سلام علیکم و رحمت الله، احوال شما خوب هستید؟ بفرمایید. ببخشید بپرسید. نه نپرسید شما جواب. چی؟ من خودم رو گذاشتم جای آجاقا، گفتم یه وقتی آدم نه بلد هستن، یه دفعه آدم غافلگیر میشه، تازه رسید نفسش بالا نیومده. بفرمایید. حتما امام حسن گفتن، یعنی امیرالمومنین جمله سیاسی نگفتن، پیامبر هیچ جمله سیاسی نگفتن، اولین جمله سیاسی رو امام حسن گفتن. بنده خدا رفتن فهمیدم میخواد سوال بود. خب ببینید، اولین جمله سیاسی و در عین حال سیاسی ترین جمله تاریخ از زبان چه کسی جاری شد؟ پیامبر اکرم. زمانش نمیگی؟ جبرئیل کی؟ جبرئیل سیاسیه؟ جبرئیل را به خدا دیگه سیاسی نکنید. نه الان جدیدن میگم سیاسی نکنید. امشب میخوام فقط بحث نتیجه بحثم رو بهتون بگم. میخوام بهتون بگم که اصلا انسان موجودی سیاسیه، موجودی سیاسی، عالم عالمی سیاسیه، خدا خدایی سیاسیه. چی؟ چی سیاسی شده؟ جبرئیل هم بله، جبرئیل هم سیاسی. حالا پس خودم باید جواب بدم. جواب ندادید. حالا دیگه برسونم، دیگه باید خودشو بگم دیگه. اولین جمله سیاسی و سیاسی ترین جمله تاریخ قبل از خلقت آدم از زبان خود خدا بیان شد. کی؟ و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. این جمله خیلی سیاسی، این جمله زیربنای نظام سیاسی اسلام. دقت کنید، اصلا در بیان هدف از خلقت انسان این جمله بیان شد که در حقیقت نشون میده که هدف از خلقت انسان یک هدف کاملا سیاسیه. و نه تنها ما از آغاز داستان متوجه میشیم که هدف خلقت انسان سیاسیه و به تبع اون هدف از خلقت، اصل خلقت یک هدف کاملا سیاسیه، بلکه از انتهای داستان هم متوجه میشیم. انتهای داستان چه خبره؟ به ما گفتن آفرین. قراره که چه اتفاقی بیفته تا بازی تمام بشه؟ بازی آفرینش قرار است که یک اتفاق عظیم سیاسی بیفته، یعنی یک حکومت جهانی مستقر بشه بر روی زمین، بر کل زمین، تا اینکه خدا به هدف از خلقتش برسد و بعد از اون هر لحظه ممکن است که قیامت کبرا اتفاق بیفته و پرونده آفرینش در هم پیچیده بشه. تا اون موقع امکان داره قیامت اتفاق بیفته؟ امکان نداره. یعنی معنی شما بعد چه شیه اینو میدونیم، امکان نداره. بعضی هم میگیم که مثلا از شما سوال کنن آیا میدونید قیامت که اتفاق میفته؟ میگید نه. یا خب احتمال میدی که فردا اتفاق بیفته؟ شما چی میگی؟ میگید نه. خب بهتون میگن این نه اولی با نه دومی با نه اولی سازگاری نداره. تو گفتی نمیدونم. نمیدونم بدین معناست که حداقل احتمال این که فردا اتفاق بیفته رو باید بدی، چون نمیدونی. ولی وقتی میگی اتفاق نمیفته، میدونم فردا اتفاق نمیفته، یعنی یه چیزایی میدونی. این میدونم دومی با نمیدونم اولی سازگار نیست. شما میگید که نمیدونم که اتفاق میفته، ولی میدونم که یک مقدمه ای داره، قبل از اون مقدمه اتفاق نمیفته. اون مقدمه چیه؟ ظهور؟ نه، ظهور نیست، استقرار حکومت جهانی الله بر روی زمین. یعنی شما فکر کنی امروز آقا ظهور کنه پس فردا ممکنه قیامت اتفاق بیفته؟ اصلا چنین چیزی نیست. آقا باید بیان، عمر طولانی باید بکنن، حکومت جهانی الله تشکیل بشه و حکومت جهانی الله به یک مدت زیادی بر زمین حکم فرما باشه و طعم عدالت الهی را و توحیدی را تمام بشریت بچشن و انتقام مظلومین عالم از ظالمان گرفته بشه. بعد این دفعه شما میتونید بگید که بعد از اون ممکنه قیامت اتفاق بیفته. حالا این شروع بحثه. ببینید تو داستان خلقت آدم، پس تا اینجا نتیجه گرفتیم که هدف از خلقت یک هدف کاملا سیاسیه و خدایی که آفرینش را رقم زده خودش یک خدای کاملا سیاسیه و اصلا بحث اصلی از روز اول خلقت انسان به بعد بحث حکومت ها بود. بحث این نبود که یک گناه فردی اتفاق بیفته. ببینید داستان اینجوری شروع شد. خداوند آدم را خلق کرد و به فرشته ها امر کرد که بر انسان، بر آدم سجده کنید. همه سجده کردند الا ابلیس ابا و استکبر. ابلیس استکبار به خرج داد. اولین استکبار اونجا تولید شد، یعنی خودش نشون داد، اولین مستکبر جهان، و سجده نکرد. خب از درگاه الهی رانده شد، فرصت خواست و فرصت هم گرفت. فرصت برای چی گرفت؟ وقت برای چی خواست؟ برای یک مطلب. ببینید ابلیس، دشمن شناسیمون خوبه اینجا قوی باشه، ابلیس حتی بعد از اینکه اخراج شد دعواهی ابلیس تا به امروز هیچ چیز لحظه با خدا دعوا نداشته. ابلیس 6000 سال سابقه بندگی ناب داشت. ابلیس از روز اول اونجا نبود، از کف شروع کرده بود، به اون اوج رسیده بود، از صفر شروع کرده بود، زحمت کشیده بود، با اختیار رفته بود تو اون جایگاه قرار گرفته، اصلا فرشته نبود، جن بود. بعد که راندش، یعنی بعدش که گفتن بر آدم سجده کن و او سجده نکرد، حرفش و ادعاش این بود که این آدمی که من میبینم لیاقت سجده کردن نداره، ارزش سجده کردن نداره. و چرا نداره؟ چون اصلا لیاقت و قابلیت خلیفت اللهی نداره. خدا گفت انی جاعل فی الارض خلیفه، و به اعتبار این خلیفه بودن گفت برایش سجده کنی، و الا آدم که نمیشه برایش سجده کرد، بر غیر خدا که نمیشه سجده کرد. از این باب که خلیفت الله بود گفت سجده کنید برش. خب گفت این قابلیتشو نداره. فرصت خواست این رو ثابت کنه. شیطان کسی است که در روز قیامت هم، در روز محشر هم، وقتی گناهکارا، وقتی میاد تو صحرای محشر، همه گناهکارا هجوم میبرن طرفش که بگن این بود که ما را گمراه کرد. برمیگرده بهشون میگه دور شید از من، من از شما بدم میاد، شما خیلی پستید. شیطان بهشون میگه، بدونید شیطان در حقیقت حرفش اینه که من هیچ وقت در ببینید بحثش اینه که تو انسان چرا من که میبینی من رانده شدم، به خاطر کی؟ به خاطر تو، تویی که خدا برات اینقدر ارزش قائل بود که من را با 6000 سال سابقه بندگی به خاطر تو از درگاه خودش اخراج کرد. تو چرا طغیان کردی؟ تو چرا اسیان کردی؟ تو که از روز اول فهمیدی من عدو و مبینم، تو که دیدی من پدر و مادرتون را از بهش اخراج کردم، شما دیدید که من سمیم، من نیش میزنم، من زهر میزنم، یعنی به هر حال من شیطان از روز اول، من که دشمن پنهان نبودم. قرآن میگه لکم عدوان مبین، یعنی آشکار. شیطان نامردی که نمی کنه، رو کار می کنه. خودش گفته به من فرصت بده و قسم خورده که من این رو گمراهش می کنم، من این رو تا جهنمیش نکنم آروم نمی گیرم. خودش اعلام کرده با صدای بلند، یعنی دشمن یکی دشمنش رو اعلام کرده. بعد خودش حالش از آدمایی که او را به عنوان دوست برمیگزینن حالش به هم میخوره، میگه خیلی احمقید، شماها دیگه کی هستید؟ خدا به همه گفت بر شما سجده کنن، چه احترامی، چه عزت و کرامتی، همه اینها. بعد من را به خاطر یه سجده نکردن بر تو اخراج کرد، یعنی صفر کرد من را، 6000 سال سابقه من را نادیده گرفت فقط به جرم این که بر تو سجده نکردن. اینقدر تو کلاست بالا بود برای خدا، اینقدر خدا دوستت داشت، بعد همچین دوستی را رها میکنی میای طرف من دشمن. تو اصلا، تو فقط اسم آدم رو یدک کشیدی، بچه ناخلف آدم بودی. روز قیامت میگه برید که اصلا من نمیخوام ببینم اتون. من خودم اینجور نبود که من اگر تو نبودی قرار نبود اسیان کنم. من اصلا اسیان نمی کنم به نظر خودم، من فقط تلاش کردم ثابت کنم تو ارزش این همه منزلت و جاه و مقام رو نداری. من فقط تلاشم این بود. تو نمک خوردی، نمکدان شکستی. خب اینا که میدونید شیطان یه همچین، بعد شیطان اومد و بلا فاصله بعد از اینکه اخراج شد و فرصت گرفت، جنگ رو یه جبهه‌ای تشکیل داد. جبهه‌ای تشکیل داد بر علیه کی؟ بر علیه خدا یا بر علیه انسان؟ بر علیه انسان، نه بر علیه خدا. اصلاً بر علیه خدا نبود، بر علیه انسان. بلا فاصله خدا هم چون انسان را هم دوست داشت، هم هدف خلقتش توی پروژه خلقت انسان رقم می‌خورد، یک جبهه تشکیل داد برای حمایت از انسان، برای هدایت انسان و برای نجات انسان. ببینید دو تا جبهه شکل گرفت، یه جبهه حق، یک جبهه باطل، یا اینجوری بگیم یه جبهه زمین، یک جبهه آسمان. جبهه زمین به فرماندهی ابلیس هدفش اینه که زمین، انسان را زمینگیر کنه، یعنی اجازه پرواز به انسان نده، اجازه رجعت به انسان نده. اصلا مأموریت انسان، میدونید این که میگم سیاسیه، به خاطر اینه که انسان اومد روی زمین برای این که خلافت الهی بر عهده بگیره، تا وقتی هست بر زمین عطر خدا را پراکنده کنه روی زمین. این که میگم خلافت الهی، به ما بد گفتن. شما اگه الان من بهتون میگم یه خلیفت الله نام ببرید، کیو نام میبرید؟ یه خلیفت الله نام ببرید؟ بلد نیستی؟ یه دونه امام زمان. دیگه لولش کمتر از امام زمان هست یا نیست؟ خلیفت الله. من که نمیتونم خلیفت الله باشم، شما که نمیتونید. میتونید؟ اشتباه بزرگتون همینه. همون خلیفت الله. هممون خلیفت الله، و الا اصلا نباید باشیم. خلیفت الله ببینید به کی میگن؟ تو حوزه، هر کسی تو حوزه کاری خودش، تو حوزه نفوذ و تأثیرگذاری خودش. شما فرض کنید تو خونتون یه گلدون دارید. الان مثلا دو روز این گلدون آب بهش ندادن، یا مسافرت بودید تازه رسیدید، شما زودتر اومدید، دانشجو بودید اومدید، خانواده نبودن چند روز، الان این گلدون آب نخورده تشنه شه. گلدون میدونی اما الان داره چی کار میکنه؟ داره اما یجیب میخونه. برای چی؟ برای یه قطره آب. تشنه شه، آب میخواد. از کی میخواد آب رو؟ از کی میخواد؟ از خدا میخواد. میدونه رازقش کیه، خالقش کیه، اصلا از کسی دیگه نمیخواد. یه دفعه میده در اتاق باز شد، شما با یه پارچه آب وارد شدید، بهش آب دادید، همینجوری خیره خیره به شما نگاه میکنه. بعد که میخواید برید، یه دفعه صداتون میزنه، میگه ببخشید یه سوال دارم، میشه به من جواب بدید؟ میگی بفهم. برمیگرده میگه شما خدایی؟ شما میشه خودتو معرفی کنی؟ میگی که من مأمور مخصوص حاکم بزرگ خلیفت الله هم. حاکم بزرگ الله، ولی من خودم خلیفت الله هم. آره. یعنی شما واسطه رازق بودن خدا شدید، یعنی خدا باید به این آب میداد، شما آب دادید، شما دارید کار خدایی میکنید. این داستان شنیدید؟ نمیدونم، شاید شنیدید، شاید هم نشنیدید. میگن حالا همونجوری که من خوندن نقل میکنم، داستانش خارجیه، میگه یک کودکی یتیم و خیلی فقیر، شب کریسمس توی اون سرما با این لباسهای پاره و مندرس و اینها اومد پشت یک فروشگاه لباس فروشی و اینها البسه، بعد خیلی دلش هوایی شد، بعد همونجا اون گوشه نشست و کنار دیوار و زانوشو بغل کرد و هی با خدا شروع کرد به حرف زدن. خدایا چی میشد من هم امشب شب عید یه دست لباس نو داشتم، یه دست یه جفت چکمه داشتم، کلاه داشتم، نمیشد منم داشته باشم؟ یه دفعه یه خانمی اومد اونجا، این بچه خیلی وضعش خرابه، اونجا نشسته توی سرما، رفت داخل و برگشت، اومد یک پالتو و چکمه و کلاه و دستکش و شالگردن، همه چی برای یه دست لباس کامل برای این بچه خریده بود، آورد و با دستای خودش تن این بچه کرد، و بعد که اومد بره، این بچه برگشت گفت که ببخشید خانم، شما خدایید؟ گفت نه عزیزم، من خدا نیستم، من بنده خدا هستم. گفت آها، مطمئن بودم یه نسبتی با خدا دارید، چون من این حرفا ما با کی زده بودم؟ با خدا زده بودم. خیلی ها اینجوری هم. ببینید شما وقتی مثلا یه کسی به قرض نیاز داره قرضش میدی، داری کاری خدایی میکنی، داری نقش خلیفت اللهی تعیفا میکنی. وقتی به یه موجود زنده، حتی یه گربه، یه پرندهی که زخمیه، کمک میکنی، داری نقش خلیفت اللهی تو بازی میکنی. بشر امروز یادش رفته این نقش را، لذا به محیط زیست خیلی آسیب وارد میکنه و خیلی ظلم ها مرتکب میشه، چون یادش رفته که او نیومده اینجا که خراب کنه، اومده اینجا را چیکار کنه، مدیریت کنه و آباد کنه. به هر حال دو تا جبهه شکل گرفت، جبهه زمین، جبهه آسمان. جبهه زمین به فرماندهی ابلیس، جبهه آسمان به فرماندهی پیامبران بزرگ الهی، فرمان روایان مقدس. یکی برای زمین گیر کردن انسان، یکی برای پرواز انسان. جبهه حق تمام تلاشش این بود، جبهه آسمان تمام تلاشش این بود که باند پرواز انسان را مهیا کنه تا انسان بتونه از روی این باند بلند بشه. این باند پرواز چیزی نبود جز حکومت الله، یک بحث حکومتیه. اصلا اگه بخوایم باند پرواز درست کنید، باید حکومت الهی باشه و الا تو حکومت طاغوت باندی خبری از باند نیست. اگرچه بعضیا به صورت فردی ممکنه پروازی داشته باشن، اما باندی برای یک حرکت اجتماعی به سوی خدا وجود نداره. خب این دوتا جبهه شکل گرفت، اومدیم جلو. ابلیس اولین دشت خودش رو کرد کجا؟ تو قصه حالا میوه ممنوعه اولیش بود، قصه هابیل و قابیل دومیش بود. اینا ابلیس خوب بازی رو شروع کرد، یعنی اولین ضربه ها رو او وارد کرد، اولین امتیازات انگار او گرفت. آدم و حوا رو از بهش اخراج کرد، بعد روی قابیل کار کرد و هابیل را به قتل رسوند. اینا خب پیروزی بود. حتی اومد تا زمان حضرت نوح، مثلا برد بعدیش این بود که حدود هزار سال حضرت نوح کار تبلیغی کرد، ارشاد کرد، موعظه کرد امت خودش را. در نهایت عده معدودی سوار، یه عالم حیوان سوار شدن، ولی چند نفر انسان بیشتر سوار نشدن، حتی فرزند خودش هم سوار کشتی نشد. و این حیوانات ثابت کردن که ارزش وجودشون از اون انسان‌هایی که سوار نشدن بالاتره، و این خیلی بده برای جبهه حق. اینقدر تلاش، اینقدر فعالیت، اما نتیجه اینقدر کم از لحاظ کمیتی. خب شیطان تا اینجای بازی بهش خوش میگذشت، تا اینکه زمان نوبت به کی رسید؟ به ابراهیم رسید. در زمان ابراهیم یه مقدار حال شیطان گرفته شد. مثلا تو داستان اونجایی که ابراهیم بت‌ها رو شکست و تبر رو روی دوش بت بزرگ گذاشت، بعد اومدن خب دیدن بت‌ها شکسته شده. و به هر حال من داستان رو کوتاه کنم چون وقت زیاد نداریم، کار به جایی رسید که قرار شد ابراهیم رو بندازن توی کوهی از آتش. یه آتش عظیمی روشن کردن، اینقدر این آتش عظیم بود که تا فاصله 100 ها مترش نمیتونستن نزدیک بشن، لذا مجبور بودن که با منجنیق ابراهیم را پرتاب کنن وسط آتش. خب ابراهیم رو گذاشتن توی منجنیق. خب شیطان تمام برابچه ها رو خبر کرد، بسیم زد به همه شیاطین که هر کجا هستید آبم دستت نبذارید، بیا اینجا که یک جشن عظیمی میخواییم برپا کنیم. اومدن همه و خب چه خبره، چی شده؟ ابراهیم فرمانده جبهه آسمان، فرمانده جبهه آسمان را قرار بندازیمش وسط آتش و چه حالی میده و وایسید و ما امشب دور این آتش قرار پایکوبی کنیم به خاطر این پیروزی بزرگ. خب ابراهیم رو پرتاب کردند و میدونید که داستان خیلی جالبی داره. تو این مسیر که ابراهیم میرفت اتفاقای عجیبی افتاد. جبرئیل بر ابراهیم نازل شد، این خودش یک بحث مفصلی داره، این فاصله از منجنیق تا آتش. ابراهیم تو این فاصله بر جبرئیل بر ابراهیم نازل شد تو این فاصله، بهش گفت ابراهیم کاری نداری، مشکلی نیست. حالا مثلا فهمی که ابراهیم الان میگه که جبرئیل زود باش بجوم یه کاری بکن، ابراهیم گفت نه مشکلی نیست، همه چیز امنه. جبرئیل خیلی بهش برخورد، برگشت رفت دوباره برگشت. حالا اینا تو فاصله خیلی زمانی اتفاق نمیفته. برگشت به ابراهیم گفت ابراهیم ما رو که آدم حساب نکرد، ما رو که تحویل نگرفت، اما خدا سلام میرسونه. خدا میگه که ابراهیم کاری نداری؟ چیزی نمیخوای؟ مشکلی نیست؟ گفت به خدا سلام برسون، بگو همین که میبینه برای من کافیه. داری میبینی؟ تو خودت فرمانده ای، تو خودت ابرقدرتی، همه چیز دست توه. من اگه بخوام اینو بازش کنم خودش چند تا منبر میشه. ببینید ابراهیم در حقیقت اونجا با زبان بی زبانی گفت که جبرئیل من رو مسخره کردی، من اسوه توحیدم، من آخر توحیدم. توحید به من میگه که این که اینا گذاشتن تو من جنیق پرتابت کردن گول نخوری، یا این کار کار کی بود؟ کار خودش بود. توحید افعالی میگه به پیامبر میگه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمی. وقتی تیر میزنی تو نیستی که تیر میزنی، این خداست که تیر میزنه. چطور؟ اونجا خداست، اینجا خدا نیست، همه جا خداست. او خودش این کارا کرده و خودش میدونه هر کاری میخواد بکنه. من خواسته ای ندارم، من تسلیمم. داره میبینه همه چیز تحت کنترله، من اینو میدونم. یه جوری داری برای من خبر میاری جبرئیل که انگار خدا تو اتاقی نشسته، تو رفتی خبر بردی که ابراهیم تو دارن میندازن تو آتش. خدا گفته برو به ابراهیم خبر برسون، بگو کاری نداره، نمیخواد کاری بکنه. انگار اصلا نمیبینه، نمیشنوه، نه مدیریت میکنه، اصلا یه جایی فقط داره استراحت میکنه. من که اینجوریه، همش رو خدا داره مدیریت میکنه، اصلا کار کار خودشه، همه چیز طبق اراده او داره پیش میره. و تو به من میگی خدا گفته خواسته نداری؟ نه خواسته ندارم، برو. بعد اون اتفاق افتاد. حالا وقتی ابراهیم افتاد تو آتش، اینا شروع کردن به پایکوبی، این شیاطین. یه دفعه دیدن کی داره از آتش میاد بیرون، ابراهیم صحیح و سالم داره از دل آتش میاد بیرون. عزا شد براشون اون مجلس جشنشون، تبدیل به شکست بزرگی شد براشون این پیروزی که فکر میکردن به دست آوردن. یه دفعه ورق کاملا برگشت. یکی اینجا بود، ابراهیم تو قضیه اسماعیل هم شیطان را ناکام گذاشت. منتها خب اینجا شیطان ببینید اعصابش خورد میشد، اول نمیفهمید از کجا داره میخوره. کم کم دستش اومد که این پیامبران و این فرماندهان جبهه حق یک ابزاری دارن، این ابزاره حال شیطان رو میگیره. اسمش چی بود؟ معجزه. این رو زمان موسی خوب فهمید. زمان موسی، وقتی که موسی دعوت شد به مبارزه با ساحران، خب شیطان میدونست که موسی معجزه‌اش قویه، یعنی سحر ساحران رو باطل میکنه. نقشش چیز دیگه ای بود، نقشش این بود که حالا اینا سحرشون رو میکنن، بعد موسی عصا میندازه، بعد که سحر اینا باطل شد شیطان شایعه میکنه، هو میندازه که این استاد این هاست، این سحرش قوی تر از سحر این ها. به هر حال نسبت ساحر بودن به موسی میخواست بده. گفت اصلا موسی همین که بیاد توی زمین سحر، یعنی مقابلش ساحرها باشن، او هم در مقابل ساحرها تن به بازی بده، این بازی برای شیطان به خیال خودش بازی برد برد بود. حالا یا ساحرها میبردن که هیچ، یا ساحرها میباختن، میگفتیم ساحری بر ساحران پیروز شد، یا ساحرانی از ساحری شکست خوردن. به هر حال سحر، اصلا تو زمین سحر بری فکر میکرد موسی بره دیگه نمیتونه بیاد بیرون. خب بازی شروع شد، شیطان فکر همه جاشو کرده بود ولی فکر یه جاشو نکرده بود. این که وقتی سحر این ساحران باطل شد بلافاصله اینا به سجده افتادن و گفتن ما ایمان آوردیم به خدای موسی و هارون. این فکر اینجاشو نکرده بود. حتی فرعون گفت که بدون اجازه من شما میخواین ایمان بیارید؟ گفتن اصلا ما دیگه کسانی که تو خط مقدم جبهه باطل بودن، جبهه کفر بودن، اومده بودن موسی را شکست بدن و بر بطلانش دلیل و برهان بیارن، اینا یه دفعه خودشون سجده میفتن، تسلیم میشن و ایمان میارن. شما فکرشو بکن، سردمداران جبهه کفر الان همشون اسلحه‌هاشون رو گذاشتن زمین، تسلیم شدن، سجده کردن و ایمان آوردن. خب چیه؟ چه اتفاقی میفته؟ فرعون گفت که دست و پاتون رو از خلاف هم قطع میکنم، دست راست و پای چپ، پای راست و دست چپ. گفتن هر کاری میخوای ما رو قطع بکنی ما دست از ایمانمون بر نمیداریم. خیلی حرف بود خداییش. آدم یه دفعه از نقطه صفر کفر بیاد اینقدر، حالا یه دفعه آدم مثلا صفر، نقطه صفر کفر میگه اشهد الله اله الا الله، من ایمان آوردم، این که هزینه ای نداره. یه دفعه اینقدر ایمان بیاره که بگه من دست و پای شما رو از خلاف قطع میکنم، از خلاف هم، و اون کم نمیاره، ایمانش اینقدر قوی شده که اصلا با این مشکلی پیدا نمیکنه. خداییش من و شما مثلا با این قضیه مشکل نداریم؟ معلوم نیست مثلا ما تو این وضعیت قرار بگیریم چه اتفاقی بیفته. ولی اینا وایستادن و این پیروزی بزرگی بود برای موسی. یه جای دیگه موسی رو گیر انداخت، اونم لب رود نیل بود، پشت سر سپاه فرعون، جلوی روشم آب بود، بن‌بست. ابلیس به خیال خودش الانه که سپاه فرعون برسه و موسی و پیروان موسی رو قتل عام کنن. یه دفعه دریا شکافت و رد شدن، دیگه میدونید دیگه، عصاش زد موسی به دریا و دریا شکافت و اینها رد شدن و فرعون اومد و همشون غرق شدن. باز هم یعنی میدونید چه حسی به شیطان دست میداد؟ اینکه این بازی جوانمردانه نیست. عصا در میاری میزنی به دریا، دریا میشکافه، این خدای جوانمردانه. من عصا ندارم، تو عصا داری، این نمیشه که. این یعنی شیطان دیگه داشت میرفت رو به ناامیدی، یعنی میگو با اینا نمیشه بازی کرد، بازی رو به هم میزنن. دقیقه 90 که مطمئنی الان دیگه برد حتمیه، یه دفعه میبینی که ورق برگشت با یه عصا. به هر حال گذشت تا زمانی که بهش خبر دادن، خبر داری پیامبر خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به دنیا اومده. میدونید برای ابلیس مفهوم این چی بود؟ مفهوم این بود که آخرین یار خدا که دارای معجزه است، آخرین فرمانده جبهه آسمان که دارای معجزه است. بعد از این دیگه درب معجزه بسته میشه. یعنی یاران خدا و جبهه حق و جبهه آسمان دیگه معجزه ندارن و او خیالش از معجزه راحت میشه، چون تا حالا هر چی کشیده از چی کشیده؟ از معجزه کشیده. اینم که کار ندارم، پیامبر اومدن. بعد یه دفعه اواخر عمر پیامبر یه حادثه اتفاق میفته که توی این حادثه جبهه آسمان محکمترین سیلی را تا به اون روز به گوش جبهه زمین می نوازد و ضربه می زنه که اصلا شوک عظیم به جبهه باطل وارد می شه. و اون چیه؟ اون حادثه اسمش چیه؟ حادثه غدیر. توی غدیر پیامبر یه دفعه دست امیر المومنین علی علیه السلام می گیره بالا و میگه من کنت مولا فعلیان مولا. ببین چه اتفاقی افتاد؟ ابلیس تازه فهمید که چرا بعد از پیامبر یا یاران یعنی فرماندهان جبهه حق معجزه ندارند، چون نیاز به معجزه ندارند. چرا؟ چون خودشون معجزه. امیرالمؤمنین حقیقتاً ببینید، یکی قرآن میگه معجزه پیامبره، یک شخصیتی مثل امیرالمؤمنین هم معجزه پیامبره. معجزه پیامبر بیشتر انسانهایی بودن که پیامبر تربیت کرد، در رأسشون امیرالمؤمنین. سمیه و یاسر دقت کنید، زمانی که هنوز اوائل بود، دعوت مخفیانه بود، پیامبر هنوز قرآن و کامل نازل نشده بود، یه آیاتی از قرآن، چیز خاصی به اینا نگفته بود، نه کلاس عقاید برای اینا گذاشته بود، نه کلاس اخلاق گذاشته بود، نه استدلال و برهانی برای اینا آورده بود، نه هیچ، فقط گفته بود قولوا لا اله الا الله تفلحوا. بعد ببینید اینها چقدر ایمان آورده بودن که سمیه و یاسر، میدونه مده اومده؟ بله. سمیه و یاسر با این که تازه مسلمان بودن این همه شکنجه رو تحمل میکنن، دست از اعتقادشون بر نمیدارن، زیر شکنجه شهید میشن. این معجزه است، این معجزه است. و حالا من این خدمت رو عرض بکنم، این بزرگترین سیلی جبه آسمان به گوش جبه زمین بود توی قدیر. چیزی وقت نگذشت که کمتر از 80 روز، حدود 80 خورده روز بعد از این حادثه، حادثه ای اتفاق افتاد که میشه گفت بزرگترین برد جبهه باطل، بزرگ و محکمترین سیلی جبهه زمین به گوش جبهه آسمان بود که تا هنوز که هنوزه دردش هنوز سر جاش، بعد از 1400 سال که داعشی را که میبینید نتیجه اون سیلیه. اگر قدیر برای من و شما ایده است، اید الله الاکبره، روز سقیفه برای شیاطین اید الابلیس الاکبره. بزرگترین دستاورد ابلیس در سقیفه رقم خورد. و اون چی بود؟ و اون اتفاقی بود که اونها خلیفت الله را خانه نشین کردن، از جایگاه خودش کنار گذاشتن، به جاش خلیفت و ناس آوردن. شما یه چیز ببینید، بذر سکولاریسم اونجا کاشته شد. اصلا سکولاریسم که الان داریم میگیم که در حقیقت تنها گفتمانی است که در مقابل گفتمان انقلاب اسلامی قرار گرفته و متاسفانه این روزها تو خود این گفتمان نفوذ کرده و ما از داخل حرف های سکولاری، آدم های سکولار و پیام ها و شعار های سکولاری را قشنگ داریم میشنویم و احساس میکنیم از کسایی که اصلا انتظار نداریم. ببینید ابلیس، من اینو همه بحثم اینجا بود، عذرخواهی میکنم چند دقیقه بیشتر وقت میگیرم، ولی دقت کنید قبل از این سقیفه همیشه جنگ های بین جبهه حق و باطل، جنگ های بین کفر و ایمان بود، قشنگ مشخص بود. جبهه کفر با جبهه ایمان مرزشون کاملا مشخص بود. بین فرعون و موسی تشخیص کار سختی نبود، بین نمرود و ابراهیم کار سختی نبود، حتی بین پیامبر و سپاه قریش که سپاه کفار باشن، ابو سفیان و اینها، کار سختی نبود. اما خط مرزی حق و باطل تشخیصش بین امیرالمومنین و اهل جمل کار آسانی نیست. تو صفین وقتی قرآن ها بر سر نیزه میره، کار ساده ای نیست. ابلیس با اون اتفاقی که، با اون بذری که توی سقیفه کاشت، یک شجره خبیثه ای را کاشت به نام سکولاریسم. ببینید خطرش هم از این جهت هست که تا قبل از او، قبل از این واقعه، او همیشه با لباس کفر می اومد توی میدان، اما از این به بعد با لباس اسلام و لباس ایمان میاد. یعنی کاری کرد که در حقیقت گفت که من که نمیتونم با دین اینها بجنگم، چون که الیوم اکملت لکم دینکم و الیوم یأس الذین کفروا، یعنی جبهه کفر ناامید شد که بتونه دین شما رو از شما بگیره. اما اومد چیکار کرد؟ گفت من که نمیتونم دین رو بگیرم، میام کاری میکنم که اینا در عین دینداری بتونن به روی امیرالمومنین تیغ بکشن، بتونن کربلایی برپا کنن، سرهای شهدایی مثل سید الشهدا و یارانش را بالای نی کنن. گفت من اینجور کاری میکنم. بعد از اون تمام جنگ ها و مصیبت های ما داخلی شد، ما اصلا دیگه با کی با جبهه کفر روبرو بودیم؟ معاویه کافر بود مگه؟ یعنی کافر به معنای فقهیش. اصلا نگاه کنید بعد از این حادثه سقیفه در داخل امت اسلامی مصیبت ها خودش نشون داد، یعنی جنگ درونی شد تو جبهه حق، باطل هایی که باطل بودنشون هم آشکار نبود سر برآوردن، خوارج، جملیون، ناکسین، قاسطین، مارقین، همشون مسلمون بودن. مگه توی کربلا فهم میکنی جلوی ابا عبدالله حسین کیا وایساده بودن؟ یهودی ها بودن، مسیحی ها بودن، زرتشتی ها بودن، کیا بودن؟ اینا اسمن همشون مسلمان بودن، مال امت اسلام بودن. به همین راحتی سکولاریسم حرفش اینه که ببینید مردم را میذاره جای خدا. میگه مردم یه زمانی بچه بودن، طفل بودن، نیاز به هدایت داشتن، هدایت میشدن، نیاز به رهبری داشتن، خدا رهبر براش میفرستاد. الان بزرگ شدن، انسان به بلوغ رسیده، حتی اقبال لاهوری این حرف رو میزنه، میگم انسان ها بزرگ شدن، به بلوغ رسیدن، حالا که بالغ شدن خودشون میفهمن. خدا هم دیگه وقتی انسان به این مرحله برسه براش رهبر انتخاب نمیکنه، میگه خودتون انتخاب کنید. و مدیریت اجتماعی و سیاسی جامعه به دست کی سپرده شده؟ به دست انسان. و دیگه انسان نیاز به دریافت پیامی از آسمان نیست، ما هیچ نیازی نداریم، خودمون اعلام خودکفایی میکنیم. سکولاریسم یعنی اعلام خودکفایی انسان نسبت به آسمان، اعلام استقلال انسان نسبت به آسمان. ما خودمون روی زمین میتونیم گلیم خودمون رو از آب بیرون بکشیم و نیازی به پیام‌های آسمانی دیگه نداریم. نسخه آسمانی باطله و این اتفاقی است که افتاده. و متاسفانه الان تو عرصه سیاست و اینا خوب دقت کنید، یعنی شاه بیت حکومت الله، حکومت توحیدی و حکومت‌های سکولاری، شابه تفاوتشون تو اینه، تو بحث ولایته. اینا از مفهوم ولایت رو میفهمن، به ولایت پایبندن، اینها نیستن. اینا اصلا خدای مولا را قبول ندارن، اینا رابطهشون با خدا مثل رابطه علایدین با غول چراغ جادوه. غول چراغ جادو قدرت از آن کیه؟ قدرت از آن علایدین یا غول؟ از آن غول. عظمت از آن کیه؟ از آن غول. همه چیز مال غوله، علایدین هیچی نداره. اما ارباب کیه؟ ارباب علایدینه با همه فسقلی بودنش. الان توی سکولاریسم یعنی این که انسان هیچی نداره، خدا همه چی داره، اما ارباب کیه؟ ارباب انسان. حالا دیگه دارم یه خودت بیای شفا هم بگی، این بدخط نوشی نتونستم بخونم، یکی دیگه بده. خیلی این که دیگه بدتره، نوشته هر وقت تمام است بگید. آها این وقت هست. خیلی خوب، انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده که توی امتحانات آخر الزمان که همشون امتحانات دیگه انتظار نداشته باشه، خدا امتحاناتی از جنس یوسف و زلیخا و اینا از شما بگیره. اینا تموم شد. امتحانات امتحانات سیاسیه حقیقتا، امتحانات سخت نه، اینا میدونن ولی این کلاسی نداره، کلاسش پایین اومده. امتحانات اساسی امتحانات سیاسیه. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده که در این امتحانات سخت سربلند و پیروز بیرون بیایم با اقتدای به ولایت و ولایت مداری زندگی کردن. انشاءالله یه صلوات بفرستید.